به نظر می رسید فریرا روحیه جنگنده سابقش را از دست داده است. قطره اشک هنوز بر مژه‌هایش می درخشید، اما کشیش احساس کرد قامت مرد ناگهان آب رفته و کوچک به نظر می رسد. از من خواسته اند تو را از دین برگردانم. فریرا با صدای خسته صحبت می کرد. اینجا را ببین. به آرامی به زخم پشت گوشش اشاره کرد. زخمی قهوه‌ای که شبیه جای سوختگی بود. نامش را چاه گذاشتند. قطعاً در موردش شنیده ای. جوری دست و پایت را می بندند که نتوانی تکان بخوری و بعد سر و ته از چاه آویزانت می کنند. مترجم به حالت ترس دستانش را تکان داد، انگار که از فکر کردن به آن هم وحشت می کند. فریرا گفت این خراش های کوچک را پشت گوش ایجاد می کنند که به سرعت نمی ری. خون قطره قطره خارج می شود. این شکنجه ایست که حاکم اینوئه آن را طراحی کرده است. کشیش چهره اینوئه را به خاطر آورد. آن گوش های بزرگ، چهره سبز و صورت گوشتالو. پیش از آن هم یاد لحظه ای افتاد که اینوئه داشت با کاسه بازی می کرد و هنگام آب خوردن آن را دور دستش می چرخاند. این همان چهره ای بود که وقتی کشیش از خود دفاع می کرد لبخند رضایت بر لبانش نشسته بود. می گویند وقتی آن مرد شکنجه می شده است، هرود بر سر میزی پر از گل نشسته بوده و غذا می خورده است.
این طور فکر کن،
مترجم ادامه می داد.
تو تنها کشیش مسیحی باقی مانده در این کشور هستی. حالا هم دستگیر شده ای و هیچ کس دیگری هم نیست که تعالیمتان را به روستایی ها یاد بدهد. به نظرت موجود بیفایده ای نیستی؟
صدای مترجم کمی پایین تر آمد و لحن محبت آمیزی به خود گرفت. شنیدی که چوانچه گفت؟ دارد کتابی در مورد نجوم و داروسازی ترجمه می کند. دارد به بیماران کمک می کند. خیرش به مردم می رسد. به این هم فکر کن. همانطور که راهب هم به چوان گفته است، راه سعادت و صراط مستقیم همان ترک منیت هاست. هیچ کس نباید کسی را به زور به فرقه خودش بکشاند. کمک به خلق خدا همراه بوداست، همراه مسیح و از این نقطه نظر هر دوی این مذاهب مثل همند. مهم این است که در مسیر حقیقت حرکت کنی. این همان چیزی است که ساوانو در گنگروکو دارد می نویسد. حرفش که تمام شد برای تأیید گرفتن به فریرا نگاه کرد. نور تند خورشید مغرب روی کمر فریرای سال خورده و ملبس به لباس ژاپنی ها افتاده بود. کشیش با نگاه به آن کمر تکیده مذبوحانه به دنبال فریرایی می گشت که خیلی سال پیش در مدرسه علمیه لیسبون مقام و منزلتی داشت. و حالا عجیب بود، در دلش او را حتی ذره‌ای تحقیر نمی کرد. حسی که در وجودش ریشه کرده، حس ترحم نسبت به کسی بود که روح و زندگیش را از دست داده است. 20 سال آزگار. فریرا سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت 20 سال آزگار در این کشور جان کندم. بهتر از تو می دانم. کشیش صدایش را برای ترغیب روحیه او بالا برد و گفت تمام آن 20 سالی که مقام ارشد بودی کارت حرف نداشت. تمام نامه هایت به مقامات انجمن را با دقت خواندم. ولی الان پیش رویت مبلغ پیری ایستاده که در رسالت تبلیغش شکست خورده است. هیچ کس در کار تبلیغ شکست نمی خورد. من و تو هم که بمیریم مبلغ دیگری در ماکائو سوار قایق می شود و بالاخره پایش به این کشور می رسد.
قطعاً هم دستگیر خواهد شد.
این بار مترجم سری وسط حرف پرید.
هر وقت هم که کسی دستگیر می شود، اتفاقاً این خون ژاپنی هاست که ریخته می شود. چقدر گفتم این خون ژاپنی هاست که به خاطر رویای خودخواهانه شما بر زمین می ریزد. وقتش رسیده که ما را به حال خودمان بگذارید. 20 سال تمام، در این مأموریت زحمت کشیدم.
فریرا با صورتی سرد و بی احساس همان حرفها را تکرار می کرد. تنها چیزی که می دانم این است که دین ما در این کشور ریشه نمی دهد. رودریگز سرش را تکان داد و فریاد زد:
ریشه می دهد، اما ریشه هایش را قطع می کنند.
فریرا بعد از شنیدن فریاد بلند کشیش حتی سرش را هم بالا نیاورد. چشم به زمین دوخته بود و مثل عروسکی بی احساس گفت: این کشور مرداب است. زمان که بگذرد خودت می فهمی. این کشور مردابی است که حتی فکرش را هم نمی توانی بکنی. هر وقت نهالی در این کشور بکاری، ریشه هایش شروع به گندیدن می کند. برگ هایش زرد می شود و می خشکد. و ما نهال مسیحیت را در چنین مردابی کاشته ایم.
زمانی هم بوده که نهال ها رشد می کردن و به برگ و بار می نشستند. چه وقت؟
فریرا برای اولین بار مستقیم به کشیش نگاه کرد و تبسمی از جنس تبسم های ترحم‌آمیزی که پیری به جوانی خام و چشم و گوش بسته می زند بر لبانش بود.
وقتی تو به این کشور آمدی، همه جا پر از کلیسا بود و عطر ایمان مثل بوی گلهای دم صبح همه جا پخش بود و خیلی از ژاپنی ها برای تعمید دیدن با هم رقابت می کردند. دقیقا مثل جمع شدن یهودی ها در اردن.
حالا بیا و فرض کن خدایی که ژاپنی ها به آن اعتقاد پیدا کردند خدای مسیحیت نباشد. فریرا به آرامی و با تبسم دلسوزانه ای این کلمات را به زبان آورد. کشیش بی دلیل عصبانی بود و ناخودآگاه مشتهایش را گره کرد. به سختی به خود نهیب زد:
منطقی باش، اسیر این سفسط بازی ها نشو. غریق به هر خار و خسی که شده دست می اندازد.
با صدای بلند گفت:
مسلمات را حاشا می کنی؟ به هیچ وجه. چیزی که ژاپنی های آن موقع قبول داشتند خدای ما نبود، خدای خودشان بود. مدت ها متوجه این قضیه نشدیم و از سر سادگی خیال می کردیم آنها مسیحی شدند. به هیچ وجه. چیزی که ژاپنی های آن موقع قبول داشتند خدای ما نبود، خدای خودشان بود. مدت ها متوجه این قضیه نشدیم و از سر سادگی خیال می کردیم آنها مسیحی شدند.
فریرا به حال خستگی بر زمین نشست. درز کیمونویش باز شد و پاهای کثیف و ترکیهش پیدا شد.
این را نمیگویم که از خودم دفاع کنم یا بخواهم تو را قانع کنم. بعید است کسی حرفم را باور کند. نه فقط تو، هیچ کدام از مبلغان گوا و ماکائو و هیچ یک از کشیشان اروپایی هم حرفم را باور نخواهد کرد. ولی حالا بعد از 20 سال کار کردن در اینجا دیگر همه ژاپنی ها را می شناسم. دیدم که ریشه های نهالی که کاشته بودیم چگونه ذره ذره و نامحسوس پوسید و از بین رفت.
رودریگز که طاقتش تمام شده بود با حرکتی میان حرفش پرید:
فرانسیس زاویر قدیس وقتی در ژاپن بود چنین نظری نداشت.
فریرا سری تکان داد:
حتی آن قدیس هم متوجه این مسئله نشد که ژاپنی ها کلمه معروف دئوس او را به راحتی به دایچی خورشید اعظم تغییر دادند. برای ژاپنی هایی که خورشید را می پرستیدند تلفظ دئوس و دایچی مثل هم است. مگر نخوانده ای نامه هایی را که زاویر در آنها از این اشتباه صحبت می کند؟ زاویر اگر مترجم خوبی می داشت هیچ وقت چنین اشتباه سادهی رخ نمی داد.
به هیچ وجه حرفم را نمی فهمی. برای اولین بار بعد از شنیدن جواب فریرا شقیقه هایش به طور عصبی می کوبید.
متوجه نیستی؟ جماعتی که از صومعه های گوا و ماکائو به قصد سیاحت به این کشور می آیند و اسم خود را حواری می گذارند هم چیزی نمی فهمند. از همان ابتدای کار ژاپنی هایی که دئوس و دایچی را با هم اشتباه می گرفتند خدای ما را عوض کردند و چیز دیگری ساختند. آن اشتباه لفظی در ظاهر برطرف شد، اما آن تغییر و چرخش پنهان بینشان باقی ماند. حتی در همان عصر درخشان تبلیغ هم که گفتی، ژاپنی‌ها به جای خدای مسیحیت، خدای تحریف شده خودشان را می‌پرستیدند. خدای ما را عوض کردند و چیز جدیدی ساختند. کشیش واژگان را به آهستگی در دهان می‌چرخاند. یعنی حتی آن خدا هم دئوس ما نبود؟ نه، خدای مسیحیت در ذهن ژاپنی‌ها کاملا دگرگون شد. چه میگویی؟ چه داری میگویی؟ با فریاد بلند کشیش، مرغی که داشت به غذای مانده کف زمین نک میزد به گوشه اتاق پرید. حرفم خیلی ساده است. تو و امثال تو فقط به ظواهر کار تبلیغ نگاه میکنید و از عمق ماجرا غافل میشوید. چیزی که گفتی درست است. در طول مدت فعالیت 20 ساله‌ام در کیوتو، کیوشو، چوگوکو، سندای و بقیه جاها کلیساهای مختلف ساخته شد. در آریما و آزوچی مدرسه علمیه راه افتاد و ژاپنی‌ها سر مسیحی شدن با هم رقابت می‌کردند. گفتی 200,000 مسیحی بوده که حتی این رقم هم کمی دست پایین است. زمانی بوده که 400,000 مسیحی در ژاپن داشتیم. خب این مایه مباهات هست. مباهات؟ بله، ولی در صورتی که ژاپنی ها به خدایی که معرفیش کرده بودیم ایمان می آوردند. اما ژاپنی ها در هیچ یک از کلیساهایی که در سراسر کشور ساخته بودیم خدای مسیحیت را نمی پرستیدند. طوری خدا را با باورهای خودشان آمیخته بودند که تصورش هم برای من غیر ممکن است، اگر اسم آن را خدا می گذاری. فریرا سر به زیر انداخته بود و لبهایش طوری تکان می خورد که انگار اتفاقی برایش افتاده باشد. نه، آن خدا نیست. پروانه است که در تار عنکبوت افتاده باشد. اولش همان پروانه است، اما فردایش فقط ظاهرش می ماند. بالها و تنهش همان پروانه است، اما جان و ذاتش را از دست داده و اسکلتی بیش نیست. هیچ همینطور نیست. دیگر حوصله شنیدن مزخرفاتت را ندارم. من به اندازه تو در این کشور نبودم، اما شهدا را با همین چشمهای خودم دیدم. کشیش صورتش را با دست پوشانده بود و صدایش از لای انگشتان دستش می آمد. دیدمشان که با آتش ایمان مردند. تصویر هولناک دریای باران زده و دو کنده سیاه شناور میان آن پیش چشمانش آمد. کشته شدن مرد یک چشم در آن روز روشن هم از یادش نرفته بود. نمی توانست تصویر زنی را که به او خیار داده بود از یاد ببرد. پیچیده در حصیر در دریا غرق شده بود. توهین به انسان است اگر اینها برای ایمانشان نمرده باشند. فریرا دروغ می گوید. آنها به خدای مسیحیت باور نداشتند. فریرا واضح و با اعتماد به نفس صحبت می کرد و به عمد بر تک تک واژه هایش تأکید می کرد. ژاپنی ها نمی توانند خدا را چیزی جدای از انسان تصور کنند. نمی توانند چیزی را تصور کنند که بتواند موجب تعالی انسان شود. مسیحیت و کلیساها حقیقی هستند که می توانند تمام کشورها و سرزمینها را تعالی ببخشند. اگر غیر از این باشد، دیگر کار تبلیغ ما چه معنایی خواهد داشت؟ ژاپنی ها انسان بلند مرتبه و زیبایی را تصور می کنند و همان را خدا می نامند. به چیزی لقب خدا می دهند که وجودی مانند بشر دارد، ولی خدای کلیسا نیست. کل چیزی که در این 20 ساله در این کشور فهمیدی همین است؟ فقط همین. فریرا غریبانه سرش را تکان داد. برای همین هم این مأموریت برایم بی‌معنی شد. ریشه های نهالی که آورده بودم به سرعت در این مرداب گندید و برای مدت زیادی متوجه این مسئله نبودم. کشیش با آخرین واژه های فریرا مغلوب حس تلخ و اجتناب ناپذیر شکست شد. نور غروب کم جان می شد
سایه ها به آرامی از زمین پاک می شدند. کشیش از دور صدای یک نواخت طبل های چوبی و راهبانی را که سوتراهای غمگین می خواندند می شنید.
تو؟
کشیش زیر لب خطاب به فریرا گفت: تو دیگر آن فریرایی نیستی که می شناختم.
درست است، فریرا نیستم. حاکم اسمم را عوض کرده و ساوانو چوان گذاشته.
فریرا چشم دوخته به زمین جواب داد:
فقط هم این نیست، زن و بچه آن اعدامی هم الان زن و بچه من شدند.
ساعت گراز است، بین ساعت 9 تا 11 شب. بار دیگر سوار بر کجاوه با همراهی حکومتی ها و نگهبانان در جاده حرکت می کند. دیگر نصف شب شده است و نگرانی برای دیدزنی معمول گذری ها وجود ندارد. حکومتی ها به کشیش اجازه دادند پرده را بالا بزند. اگر می خواست می توانست فرار کند، اما علاقه ای نداشت. جاده تنگ و پرپیچ و خم بود. نگهبان ها گفتند تازه وارد شهر شدند. هنوز هم خانه هایی به چشم می خورد که شبیه کلبه بود و در پس آنها حصارهای بلند معبد و درخت زار بود. ناگاساکی هنوز شکل و شمایل شهری به خود نگرفته است. ماه پشت درختان تیره بود و با حرکت کجاوه انگار به سمت غرب می رفت. نگهبانی که کنارش می رفت با مهربانی پرسید: بهتری؟ به زندان که رسیدند، کشیش با جمله ای از نگهبانان و حکومتی ها تشکر کرد و داخل شد. صدای سرد بسته شدن قفل زندان را شنید. از آخرین باری که اینجا بود خیلی می گذشت. در قیاس با این 10 روز حبس در زندان، این 1 روز گذشته طولانی تر و دردناکتر از همه به نظر می رسید. چندان از دیدن فریرا غافلگیر نشده بود و حالا که فکر می کرد، انگار از همان ابتدا که به این کشور آمده بود هم انتظار تغییر خلق و خوی آن پیرمرد را داشته است. هیئت تکیده فریرا که از انتهای راه رو می آمد آنقدرها هم ترسناک نبود. دیگر مهم نبود. اما حرفهایش تا چه اندازه صحت داشت؟ کشیش روبروی دیوار خالی نشسته بود و مهتاب از لای نرده های زندان روی کمرش افتاده بود. نکند فریرا آن حرفها را برای توجیه ضعف و اشتباه خودش گفته باشد؟ بله، همینطور است. غیر از این هم نمیتواند باشد. بخشی از وجودش دائما بر این نظر تأکید میکرد. ولی بعد ناگهان ترسی وجودش را فرا میگرفت که اگر حرفهای فریرا درست باشد چه؟ فریرا گفته بود ژاپن مردابی بی انتهاست. ریشه های نهال میگندد و میپژمرد. مسیحیت مثل این نهال میماند و به شکل نامحسوسی خشکیده و مرده بود. نه مجازات ها و نه ممنوعیت ها هیچ یک عامل از بین رفتن مسیحیت نبودند. چیز دیگری در این کشور وجود دارد که رشد مسیحیت را خفه می کند. کلمات فریرا به آرامی هجا به هجا به گوشش فرو می رفت. مسیحیتی که آنها باور دارند مثل اسکلت پروانه است که در تار عنکبوت گرفتار شده باشد. فقط ظواهر را حفظ کرده اما از درون خالی است. فریرا با چشمان نافذش ادامه داده بود و به جای خودفریبی انسانهای شکست خورده در کلامش صداقت بود. صدای پای نگهبانها از دور شنیده می شد. بعد از محو شدن آن فقط صدای گرفته حشرات ماند و سیاهی شب.
امکان ندارد این صحت داشته باشد. نه نه،
رودریگز آنقدرها تجربه مبلغ بودن نداشت که بتواند حرف فریرا را رد کند. از طرفی هم اگر آن حرفها را میپذیرفت، تمام هدفش از آمدن به این کشور زیر سوال میرفت. سرش را مدام به دیوار میزد و زیر لب میگفت: این طور نمیشود، امکان ندارد. بله، غیر ممکن است. غیر ممکن. چطور میشود کسی خود را برای باوری باطل قربانی کند؟ با چشمان خودش آن شهیدان روستایی را دیده بود. اگر باور درستی به رستگاری نداشتند، چگونه مثل ریگ در آن دریای مه گرفته غرق شدند؟ هرچه بود، آنها مسیحیانی معتقد بودند، برفرض که باورهایشان هم ساده و خام می بود، اما استحکامی داشت که ریشه در ژاپن نداشت و حاصل دسترنج حکومتی ها و بودایی ها هم نبود، بلکه همه اش را مدیون کلیسای مسیحیت بود. کشیش یاد غم فریرا افتاد. فریرا در صحبتهایش کوچکترین اشارهی به آن شهدای بینوای ژاپنی نکرده بود. معلوم بود که به عمد از آن تفره رفته بود. سعی میکرد افراد قوی تر از خودش را در نظر نگیرد. یعنی جماعتی که قهرمانانه شکنجه ها و چاه را تحمل کرده بودند. فریرا تلاش میکرد تعداد ضعیف و نفس هایی چون خودش را ولو به اندازه یک نفر هم شده افزایش دهد تا تنهایی و بزدلیش را با آنها شریک شود. در آن تاریکی از خود پرسید: یعنی فریرا الان خواب است؟ نه، قطعا خواب نبود. پیرمرد در گوشه ای از همان شهر مثل خودش در تاریکی نشسته بود و با چشمانی گشوده به روبرو خیره شده بود و در عمق تنهایی خود سر می کرد. و آن تنهایی از تنهایی خودش در آن سلول به مراتب سرد تر و دردناک تر بود. ضعف روی ضعف تلمبار می کرد و می خواست دیگران را هم به راه خودش بکشاند. مولای من، دستش را نمی گیری؟ تو خطاب به یهودا گفتی هرچه باید کنی به سرعت بکن. آن مرد را هم جزء آن رمه به حال خود رها شده می پنداری؟ و بعد وقتی تنهایی خودش را با اندوه فریرا مقایسه کرد، برای اولین بار احساس عزت نفس و رضایت کرد و توانست بخندد. سپس روی زمین سفت و خالی دراز کشید و منتظر هجوم خواب شد. Thank you.